أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهد تأجيل لفرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج وحدك. همه مصیبت ها صاحب اون امام زمان علیه السلام و در دل ایشونه، خاصتا مصیبت امروز که شهادت امام حسن عسکری علیه السلام است. برای سلامتی حضرتشون همون دعایی که معروف به دعای فرج رو با هم زمزمه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. زندگی در دنیا، اگر که دنیا زدگی و دنیا طلبی درش شدت بگیره، یه خصوصیتی پیدا میکنه که آدم به اشتباه میفته و زندگی خوش و زندگی سلامت رو معیارهاشو قاطی میکنه، نشانهاشو قاطی میکنه. یعنی چی؟ ببینید، فرض کنید شما در یه خانه زندگی میکنید، مساحتش بسیار کم و وسایل خانه بسیار قدیمی، هم کهنه هم خارج از مد. یه خانه دیگری رو مقایسه میکنیم، خانه بزرگتر و وسایل جدیدتر و نو. یه خانه خیلی خیلی بزرگ رو فرض میکنیم، دیگه همه چیش مطابق روزه و برنده و تازه آوردن از خارج. زندگی در دنیا اگر زمیمش تبلیغات و هیجانات دنیا طلبان بشه، این که میگم زمیمش بشه یعنی این، یعنی برای من از زندگی اونا بگن، برای من از زندگی اونا تصویر بگیرن، فیلم درست کنن. اگه تلویزیون فیلم میبینم، لابلای فیلم ها اونایی که تو فیلم ها شخصیت هایی هستن که مثلا زندگی خیلی تشریفاتی دارن، اونا بیشتر به چشم میان. این مدل، این ادبیات کم کم منو به این سو سوق میده که گمان بکنم اونها شادی آوره، اونها برای زندگی بهتره اگر من به جای این صندلی که دارم، یه صندلی مدل بالا برند قیمتی داشتم، خب قطعا زندگیم با الان فرق میکرد. من اگر به جای این ماشین فکسنی تاریخ مصرف گذشته قدیمی یه ماشین جدید با رنگ قشنگ و فلان میداشتم، قطعا وضع من غیر از این بود که الان درش هستم. این قضیه از ابتلاعاتی است که، یعنی آزمایش هایی است که ما امروز به شدت با اون مواجهیم. حالا این تعابیر چقدر درسته چقدر غلطه، من خیلی نمیخوام با نقل این تعابیر اونها رو تایید بکنم یا حالا لزوما رد بکنم یا اندازه گذاری کنیم. نه، تعابیری است که شما شنیدید امروز. میگن فاصله طبقاتی خیلی زیاد شده، یعنی میگن اونی که ثروتمنده خیلی ثروتمندتر شده و نمایش زندگیش هم خیلی پررنگتر شده و اونی که فقیرتر شده خیلی به اصطلاح فقیرتر شده و استرابش و نگرانیش نسبت به آینده خودش و فرزندانش بیشتر شده. به هر صورت دنیا اینطوریه دیگه و اونایی که دنیا طلبن بالاخره دنیا رو برای ما اینجوری ترسیم میکنن. حالا یه بار دیگه مرور کنیم، یه سوال بکنیم، آیا همه اون کسانی که در خانه محقر زندگی میکنن همه اونها به لحاظ آرامش، رضایتمندی، زندگی سالم قشنگ و موفقیت در زندگی و رسیدن به اهداف همه در یه سطح هن؟ نه، خیلی از این دانشمندان، خیلی از این تأثیرگذاران بر تاریخ بشریت، بر زندگی بشر، خدمتگزاران، شما زندگیشو نگاه میکنید در دوره مثلا فرض کنید نوجوانی و جوانی و اینها خیلی سخت بوده. بعضی وقت آدم میشنود فکر کنه داره خواب میبینه، ولی میبینه از اینجا یه کسایی آمدن بیرون و اثر گذاشتن و خدمتهایی کردن به مردم که آدم اصلا میمونه که چطور این به اینجا رسید. و نقطه مقابلش، آیا هر آن کس که در یک زندگی مرفه و همه چی فراهم با اون استانداردهای روز زندگی کرده همه اونها داره آرامش بودن، موفق بودن، به اهدافشون رسیدن؟ بازم میبینیم نه. من الان نمیخوام حالا فراوانی اینها رو هم در گزارشی که میکنن بگم، یعنی تو علوم تربیتی میگن اونی که سختی بیشتر میکشه او در واقع وقتی بزرگتر شد، به سن بالاتر رسید، او منشأ اثر خواهد شد و اونی که تن پرور بوده بهش رسیدگی کردن معمولا یه آدم پرتوقع فقط قر میزنه، معمولا، نمیگیم همگان. به هر حال حالا اگر بخوام آماری هم مثلا همینجوری گفته باشیم بدون اینکه دقت کرده باشیم، مثلا مستندات رو مطالعه کرده باشیم، عدد و رقم درستی گفته باشیم، میگیم کلا مثل این که میگن اتفاقا فراوانی اونور اونا که در زندگی سخت‌تر بودن از حیث موفقیت و لذت از زندگی و رضایتمندی فراوانیش بیشتر از اینوره، این همه میگیم. خب حالا به هر صورت در این حد که در هر دو زندگی هر دو گروه انسان ها هستن که شکی نیست، این مطلب یه نکته بسیار مهمی رو برای ما روشن میکنه و اون این که زندگی مال بیرون نیست، زندگی مال درونه. این تویی که میتوانی از اون جایی که هستی لذت ببری، این تویی که هستی که میتوانی از میز کارت بگونه استفاده بکنی که بهره‌های فراوان داشته باشه. یه باری که دوستان ما البته تصویر شوک‌آوری و فرستاد، ولی خب خیلی جالب بود، او رو عمد نفرستاد، من برداشت خودم رو دارم میگم، عکس علامه امینی رحمت الله علیه فرستاد پشت میز کارش. قدیم خونه های میزای کوچیک بود، بهش میگفتن میز چرخیاتی، کوچیک بود. بعد نظیر اون میز تحریر می ساختن، یک کمی بزرگتر بود، یک کمی بزرگتر، واقعا هم یه میزی بود، شاید شما مثلا 4 تا کتاب روش می چیدین کنار هم، مثلا 5 تا کتاب می چیدین دیگه پر می شد تقریبا. بعد واسه من نوشت که علامه امینی از اول تا آخر عمرش میز کارش همین بود، این همه خدمت کرد. او برای نفرستاد، ولی من پیش خودم فکر کردم وای من چقدر برای کار کردن، گفتم یه محیط آرام، یه اتاق فلان، نور کافی، میز فلان. دیدین گاهی موقع بچه ها میخوان درس بخونن، پدر مادر میگن بابا من اینجا نمیتونم درس بخونم، میزش کجه، مثلا صندلیش فلانه. خیلی از این جهت شوک‌آور بود که زندگیت گذشت، همش دنبال این هستی امکاناتی رو فراهم کنی که راحت زندگی کنی الان و خیالت راحت باشه نسبت به آینده، در که این دو اصلا ربطی به بیرون نداره، کاملا به خودت بستگی داره که چجوری میبینی و چجوری میخواهی. این اون نکته ایست که قرآن خیلی به اون اشاره میکنه و روایات هم. خب باز فکر میکنم که در این حدش ما به توافق میرسیم که بله آدم میتواند در یک جای سختی، در یک خانه محقری، در یک محیط کاری تنگ و ترشی زندگی بکنه با یه امکانات خیلی کمی زندگی بکنه ولی منشأ اثر بشه. ولی از اون طرف یه نفر ممکنه همه چی داشته باشه ولی هیچ اتفاقی هم نیفته. حالا اجازه بدین یه گام جلوتر بریم. ما یه گام از این جلوتر هم داریم؟ بله داریم. اینی که من عرض کردم که زندگی مال درونه، حالا بعضیا به خیالشون خوش زندگی میکنن و اون خوشی که به اون خوشن واقعیت بیرونی نداره. درسته؟ گاهی من خوشم و واقعیت بیرونی هم داره. مثلا فرض کنید من الان شکر خدا میکنم الحمدلله رب العالمین سالمم، اگر مثلا یه دفعه درد بیاد سراغ سرم، سینم، پام، میرم دکتر، آزمایش کنم، میگه چیزی نیست، مثلا سرما خوردی، باد خوردی، یه چیزی میگه. یعنی او هم مثلا با این چیزهایی که نشان میدهد، مثلا بیماری و آسیب و اینها رو میگه که مشکلی نداری، مثال دارم میگه. اما گاهی نه، من مریضم، خیال میکنم سالمم. خب شما میگین چنین مثالی نمیشه تحقق پیدا کنه. بله بله، اما اینو مثال زدیم برای این. گاهی من ناراحتم، فکر میکنم خوشحالم. گاهی من در درونم تاریکی و گرفتاری و نگرانی موج میزنه، ولی میخوام خودم رو با چیزهای بیرونی خوش جلوه بدم. یه موزیکی، یه مجلس، نمیدونم لهو و لعبی، یه بودن با دوستانی، یه عربده کشی، یه خوشگذرونی که این ناراحتی درونم رو بتونم ساکت کنم. نه دنبال کاری میرم، نه جدیتی، نه همتی، نه حقوق دیگران رو ادا میکنم، نه به پدر مادرم میرسم، نه دنبال اینم که برای زندگی خودم از صبح بلند شم تلاش کنم، زحمت بکشم. مثل بعضی اینا که خاطراتشون رو میگن، آدم در واقع تعجب میکنه که چقدر میشه یه انسان زحمت کشیده باشه، چقدر میشه زحمت کشیده باشه. گاهی تلویزیون نشون میده تو این چیزای کارآفرینی و اینا که کار میکنن، خب خیلی واقعا درس آموزه. خب بعضیا تو خیالشون، تو خیال سیر میکنن. مثلا فرض کنید یه کتی میپوشه، بعد هی خودشو داره اینجوری میبینه که دیگران وقتی اونو میبینن وای چی میگن. گاهی یه ماشینی رو بالاخره با هر قسط و قرض و قلهی هست میخره، بعد میگه اینو من داشته باشم ببین چی میگن. یعنی همون چیزی که متاسفانه امروز ما خیلی مبتلاش هستیم، که این چیزی که جالبه، من دیدم دوتا بچه دارن بازی میکنن، مثلا کلاس دوم سوم، اون داشت میگفتش که این عروسک تو بابا چند خریده؟ گفت نمیدونم. حالا عروسکاشو مثلا ظاهرش مثلا گفتش که بابای من عروسک رو اینقدر خریده، بعد خارجیه، مال اینجاست، بعد داشت مارکش رو نشون میداد، اینه که برند سازی میکنه. اونم گفتش که به مال تو نداره اینو. بعد من دیدم ها که اومد به خانوادش، به دمادرش گفت میشه از اون عروسک رو برای من بخری؟ یعنی بچه‌ای که تو الان خوش بود با عروسک بازی میکرد، به خاطر یه پوز اون ناخوش شد، اون برندش اصله، این فیکه، بدلیه. اینا خیال توهم دیگه. ببینید هر وقت ما راجع به برند و مارک و اینا صحبت میکنیم، باید یه سوالی هم کنارش بپرسیم. بگیم آیا تو که میگی این لباس مارکش اینه، برندش اینه، آیا ادامهش هم چیزی گفتی که مثلا لذا جنسش بهتره، مثلا بدن کمتر آسیب میبینه تو این لباس، یا فقط گفتی همینه؟ ساعت چنده؟ خب شما رو موبایل میبینید، رو ساعت دیواره میبینید، ساعت چنده که دیگه تو این روزگار کمتر از یه دقیقه آدم میفهمه ساعت چنده دیگه. قدیم حالا سخت بود. خب من ساعت مثلا مچی میخرم مثلا اینقدر تومن. خب ببینید وقتی من ساعت مچی میخرم اینقدر تومن، یه ذهنیتی دارم که اینقدر پول میدم برای این ساعت دیگه، درسته؟ خب من که خدای نکرده نمیرم ساعت رو مثلا چند میلیون پول بدم ببندم به دستم، بعد بگم خب ساعت رو دیگه که چی، ساعت چنده نشون میده؟ نه دیگه، حالا باید با این یه پوزی بدم که اقلا بیارزه خریدم، اقلا یه قروفری بیام، یه جایی حاضرشم، یه عکسی بگیرم، من و ساعت، یه کاری باید بکنم دیگه. نمیشه که عقدم خالی نمیشه که. ببین این میشه گام بعدی، که افراد تو خیالات زندگی میکنن، تو خیالشون مهم میشن، تو خیالشون به سعادت میرسن، تو خیالشون ارتقا پیدا کردن. ببین چه میکنه؟ دنیا این کار نمیکنه، ما این کار میکنیم. ببینید دنیا برندسازی نکرده. مثلا بی گل روز ایران بی برند گل روز هلند مثلا یه مارکی کنار ساقش در میاد، اینطوری نیست. نه، ما این کار میکنیم. حتی تو چیزای طبیعی ها میگیم این میوه مال اونجاست، این مال حالا میوه از زمین در میاد، اونجا اینجا نداره که. تازه گاهی موقع از اونجاست، من گاهی میرم میفروشی مقیدم میپرسم اینا مال ایرانه یا نه، چون شما بهتر میدونید چیزی که مال خارج بشه بالاخره یه دستکاری تو شده القاعده تا به شما رسیده. حالا بگذاریم، گاهی تو خیالش آدم زندگی میکنه. خب این پلکانی که من عرض کردم، میخواستم یه نتیجه مهم ازش بگیرم که الحمدلله همه ما به این نتیجه متذکریم، و اونم اینه بزرگواران، اون کسی که زندگی رو شاد میکنه، موفق میکنه، روشن میکنه، باصفا میکنه، یا به عکس زندگی رو تاریک میکنه، استراباور میکنه، تنهیزا میکنه، اون ماییم. بیرون خبری نیست. بیرون این چوب و این پارچه و این فرش و این سنگ و این پرده و این سقف و این روشنایی، هیچ کدوم اینا هیچ کار نمیکنه. کسی میتونه با داشتن این روشنایی از خوشحالی سکته کنه، کسی میتونه از غم سکته کنه، کاری نداره، خود فکر کنید دیگه. کسی خونش مثلا فلان جوره بوده، حالا اومده اینجا، مثلا اینجا قرار ساکن شه، مثلا ورشکست شده، ماتم میگیره دیگه، ماتم میگیره. وقت توی این زندگی اون چیزی که خیلی نقش‌آفرینه و گاهی سرنوشت ما رو رقم میزنه، دقت بفهمید، اعتماد ماست به حرف دیگران و وعده های دیگران. همه زندگی ما بر این سواره. چقدر یه موقعی دانشگاه رفتن یه آرزوی پایانی بود برای بعضی ها، حالا رفته دانشگاه اومده بیرون بیکاره، تحویلش هم نمیگیرن فلان، بعد می دانشگاه رفتیم چی شد؟ این همه فارغ التحصیل بعد چی شد؟ میگیم اونهایی که بهت گفتن دانشگاه میری اینجور میشه اونجور میشه اونجور میشه، اینا بهت وعده داده بودن، نه دیدی وعده محقق نشد. اونی که میاد میگه واسه یه کاری میکنم ماه بعد استخدامت میکنن، وعده میده دیگه، نه خوشی با وعده اون. ببینید تمام اتفاقاتی که دور و بر ما میفته و ما با اون داریم زندگی میکنیم، پا گذاشتن رو تکه های ابرهایی است در آسمان که نه استقرار دارن و نه اصلا زیرش محکمه. مثل بازی های بچه ها هست که یه کسی باید بدو اگه چیزایی بپره، اگه یه روز دیرتر یا زودتر بره سقوط میکنه، ما اینجوری حرکت میکنیم با وعده ها دیگه. آره قرار شده این پولو بگیرم اونجوری کنم، این وامو بگیرم اونجوری کنم، اونو بذارم اونجا اینجوری بشه، اینو بخرم اونجوری بشه. همین کار رو میکنم. آخر آب خوش از گلون پایین نمیره، نهار و شام درست نمیخورم، خواب قشنگ ندارم، رابطه انسانیم با خیشان و ارهام و اهل بیت خانواده خودم اصلا طعمی نداره، همش دارم فکر میکنم چیکار کنم چیکار نکنم. کافیه که دلارم بالا پایین میشه جهشی و اثر بذاره رو بقیه، و یه بعضی هم بگن که آقا کاری نداشت باشین، اثر نمیکنه، آدم لجش بگیره بعد دیگه بیا درستش کن، درستش کن. حال نشستی مثلا این تابلو رو میبینی میگه اه یه دونم بود مثل همین انقدر تومن، اگه الان خریده بودم شده بود انقدر تومن. یه دونه ضبط صوت، مالا ضبط صوت که بعد الان کسی کار بردن مثل کامپیوتر میخواستیم بخریم اون موقع انقدر تومن، حالا شده انقدر تومن، هیش افسوس بخور. حالا اینجوری نمیگه ها، نمیگه این تابلو رو که الان من دارم اون موقع چه شانسی آوردم خریدم، اینو که نمیگه، اونایی که نداره رو هی میگه. اینجوری میریم جلو. تأثیر این تو اعتقادات ما چجوریه؟ تأثیر این سخن، این بحثی که ما امروز کردیم رو اعتقادات من چیه؟ تأثیرش اینه، خوب عنایت کنید. در میان کسانی که به من وعده میدهند، در میان کسانی که به من وعده میدهند، متاسفانه من وعده دنیایی ها و افراد دنیا زده رو میپذیرم، وعده خدای متعال رو نمیپذیرم. یعنی اگه خدای من به من بگه حلال بخور، راست بگو، دروغ نگو، غش در معامله نکن، سر مردم کلا نذار، من کفیل روزیتم، من هستم، این کار رو نکن، به خدا اعتماد نمی کنم، پناه بر خدا. اما دیگری اگه بگه این پولتو بکن سرمایه اونجا، اینو بخر بعد اینجوری بفروش، اونو از اونجا بیار، با رابطه اینجوری کن، اونجوری کن، اونجوری کن، بعد تو خیال، این همش خیاله، فرق نمی کنه که، همش خیاله، رو خیال حرف او رو میگیرم میرم جلو. چقدر آدم ها تو مشورتی که کردن مثلا بهشون گفتن که فلان کارو بکن سود داره، این قضیه کرونا به یه معجزه شبیه یه منظر. قبل از کرونا چه مشاغلی بود پر درآمد و چه مشاغل کاذبی بود که مثل قارچ رشد میکرد. بابا آدم اگه بخواد یه چیزی بخوره، خب توی خیابون توی راسته، خب دو تا سه تا چیزی که غذا درست بکن بس دیگه، یکی اینجا یکی اونجا، یکی خارجی، یکیش برنده اینه، یکیش اونه، یکیش رنگش، یکی با این آب میبه، یکی اینجوری سرو میکنن، یکی نمیدونم فضاش اینه. هی شروع شد شروع شد شروع شد، یه کرونا اومد، یکی یکی خالی شد خالی شد خالی شد. قبل از کرونا به صورت اتفاقی با یکی از دوستان داشتیم از مجلس روزه برمیگشتیم، گفت من اینجا یه کاری دارم، عصر بود مثلا از شب بود اینا، پیاده شدیم، حالا نمیگم کجای تهران، همین شمال تهران بود، یه پاساژ بسیار بزرگ مجلل. بعد گفت من میخوام برم داخل این پاساژ کار دارم، گفتم خب منم باید میام، تو ماشین نمیشینم. رفتیم نیده بودم من پاساژو، تابلو داره، برند داره، دور معلومه. رفتم دیدم شهر مرده هاست، گفتم چرا اینجا اینجوریه؟ گفت اصلا این پاساژو ساخته بودن برای برندهای خارجی، موقعی ساختن ماه اول قلقله بود، الان که کم قیمتا نوسان کرد، دست مردم تنگ شده، کس دیگه نمیاد، تموم شد. یکی یکی را جمع کن جمع کن جمع کن، معجزه. یعنی میخوام بگم خدا میخواد نشون بده ببین اینایی که میگم باور نکنی ها، رفتی با اون شرکت صحبت کردی، امتیاز رو گرفتی، برندش رو اینجا داری، تو به عنوان چیشی انجام میدی، ببین تش چیزی نمیمونه ها، اجاره مغازه به گردنت، هزار تا چیز با قرض و قله باید بدی بره. چند تا آدم تو این 10 سال اخیری که ما زندگی میکنیم ورشکست شدن. این آدم ها موقعی که رفتن مشورت کردن با رفقاشون که ما چه کاری بکنیم که ورشکست بشیم، آره نه، همشون رفتن پرسیدن چی کار کنیم سود کنیم، و همه اونام توصیه کردن و اونام به این توصیه عمل کردن. بهش گفت دکور فلان بزن، اینو بذار تو مغازت، اینجوری کن اینجوری کن، همه کار رو کرد، نشد دیگه. کم کم اخلاق من اینطوری میشه، وعده های خدا و اهل بیت علیهم السلام کم کم میذارم کنار، وعده های مردم رو قبول میکنم. میدونید فاجعهش چیه؟ فاجعهش اینه هر دو جنسش وعده است. هر دو جنسش وعده است. ببین خدا شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگی تو جیبت پول نمیذاره. شما اون موقعی که طرف میاد میخواد یه جنس بخره به شما میگه آقا این آلمانیه، شما میگه نه آقا چینیه، میگه آقا خارجیه، شما میگه نه ایرانیه، میگه آقا این نوعه، شما میگه نه دست دومه، میگه پس انقدر نو به نظر میاد، میگه خب یارو خرید برگردون. من رفتم از یه قفل سازی قفلی بخرم، گفتش آقا این انقدر تومن، آقا این دست دوم حساب میشه. یارو گرفت خرید برد، گفت به دردم نمیخوره برگردون، من دارم بهت میگم این اونه. گفت با اونا فرق نمیکنه، ولی اینجوریه. میتونست نگه دیگه، کاری نداشت که. وقتی اینو میگه اگه قفله مثلا 100 هزار تومانه میده 90 هزار تومان، 10 تومان از جیبش رفت دیگه. خب شما نگین اونم از اون 80 تومان خریده به تو میده 90 تومان، اب نداره. 80 تومان از اون خرید وقتی برگردون، خب میتونه 100 تومان بده. خب کاسبه دیگه، برای 80 خریده باید 90 بده. همین میتونه 100 تومان بده، هر اونم نکرده بود 10 تومان ضرر کرد، درسته. این اگه باور کنه خدا جای دیگه جبران میکنه، درسته. مشکل ما اینه جبران خدا رو ردیابی میکنیم، بهش جی پی اس بستیم، کجا جبران کرد؟ کجا جبران کرد؟ اگر شما فرزندتون یه بیماری بگیره، فرزندتون خدایی نکرده یه عارضه جسمی داشته باشه، شما چقدر زندگیت به هم میتابه و میپیچه و چقدر باید خرج کنی اونو درست کنی و چقدر بری بیای التماس بکنی بدبختی بکشی آخرم درست نمیشه، الان چقدر ثروتمندی؟ اصلا نگاه نمی کنی، نگاه نمی کنی. بچت یه مشکل روحی پیدا کنه، حالا هزار تا چیز دیگه. قاعده خدای متعال اینه، چون ببینید خدا خدایی میکنه، کسی نمیتونه خدا رو رصد کنه، کسی نمیتونه خدا رو گیر بندازه، کارهای خدا به غیر حسابه، تو نمیتونی کارش بکنی، درسته؟ اینجا کم کم یه لغتی که قرآن اینو خیلی میگه کم کم رخ نمایی میکنه، اونم ایمان. ایمان به خدا داری؟ یا ایمان به مردم داری؟ ایمان به بانک داری؟ کدوم بانک سود میده و تضمینی؟ پولا میذارم اونجا. اما خدا اگه به من گفتش که صدقه بده کسی گرفتار بود، من 700 برابر میکنم، مضاعفش میکنم فلان، من به خدا ایمان ندارم. اگه خدا گفت منزل لذی یغرز الله قرضا حسنا فضاعفه له از آفن، درسته؟ قرض بده. ببینید وقتی خدای متعال میفهمن قرض بده، قرض یعنی چی؟ یعنی موقت دیگه، پیش من میمونه، برش میگردونم بهت، برش میگردونم از آف مضاعف برش میگردونم. من باور نمی کنم، آیه قرآن دیگه. ببینید یا رسما بیا میگه ما آیه قرآن رو قبول نداریم، روایت رو قبول نداریم، سیره اهل بیت رو قبول نداریم، اصلا قبول نداریم. حالا جالبه همین اتفاق الان هم میفته، الان هم میفته. آدم تعجب میکنه، طرف اینو که من خودم با چش خودم دیدم، با گوش خودم شنیدم، طرف میگه آقا کاسبی شده، توضیح میداد دیگه، میگه من اینجوری میخرم اینجوری میفروشم، یعنی طبق اون چیزایی که دین گفته. من گفتم خب با این که دو تا چهار تا کنی تو که باید ضرر کنی. گفتم به نظر منم باید همین اتفاق بیفته، ولی من نمیدونم چرا این زندگی برام تدارک شده، مهیا شده. هیچ هم تو کار خدا نمیخواد بپیچی. ببینی چیه ایمان؟ یعنی این، یعنی آدم باور کنه خدا رو. ببین توکل یعنی تکیه کردن، یعنی خدایا تو هستی خیالم راحت. ولی ما اینجور توکل میکنیم، خدایا تو هستی خیالم راحت، ولی از پشت پنجره دارم نگاه میکنم چیکار میکنی، ببینم کاری میکنی برام یا نه، درسته؟ خب اگه اینجوری بود که خب هر کسی یه چیزی به خدا میداد دو برابر از دستگاه تحویل میگرفت، یا اینتر میزد میشد ده برابر یا هر چی، خب دیگه همین میرفتن طرف خدا دیگه، کاری نداشت که. ایمان به خدا همین. حالا این موضوع ایمان به خدا و اینایی که گفتیم به چه درد امروز میخوره؟ این اتفاقی است که بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام کم کم داره میفته. مردم امامشون رو نمیبینن و قرارم نیست ببینن، اما قراره ایمانشون به امامشون کم نشه. ولا تنسنا ذکره، یاد امام هم فراموش نکنن و یه جوری زندگی بکنن که حضرت فرمود کسی که در زمان غیبت این گونه زندگی بکند، با موالات ما زندگی بکند، مثل کسی است که در فستاد، در خیمه رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونجا در واقع قرار داره و تحت امر حضرت به اصطلاح شمشیر میزنه و جهاد میکنه. تمام این مقدمات بر رسیدن به این نقطه بود. من اجازه بدین یک روایت از امام حسن عسکری علیه السلام بخونم. یا صاحب السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. علی ابن عاصم کوفی که یه شخصی بوده نابینا، میگه که خدمت مولایم امام عسکری علیه السلام رسیدم، بعد خدمت حضرت سلام کردم، حضرت جواب مرحمت فرمودن، بعد گفتن که خوش آمدی ای پسر عاصم، بنشین استراحت کن، گوارایت باد مقامی که خداوند به تو مرحمت فرموده است. ای پسر عاصم، آیا میدانی زیر قدم های تو چیز؟ عرض کردم مولای من، زیر قدم خود فرشی را احساس میکنم که گسترده اند، خداوند صاحبان را گرامی بدارد. امام عسکری علیه السلام، امام علیه السلام به او فرمود ای پسر عاصم، بدان که تو اکنون بر فرشی قدم نهاده ای که بسیاری از پیامبران و رسولان بر آن نشستند. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. عرض کردم ای سرور من، کاش تا زمانی که در دنیا هستم همواره در خدمت شما باشم و هرگز شما را رها نکنم. سپس با خود گفتم کاش چشم بینایی داشتم و آن را مشاهده می کردم. ببینید، من دیگه توضیحات روایت رو نمیدم، شما برگردونید به مقدمه که آرزو می کنه همراهی با امام رو، وضع دنیا الان چگونه است. تو دلش داره میگه ای کاش چشم داشتم امامو می دیدم. در واقع این همه وصف ماست دیگه که امامو نمی بینیم. امام علیه السلام که از ضمیر و باطن همه آگاه است به من فرمود نزدیک بیا. وقتی نزدیک رفتم دست مبارک خود بر دیدبان من کشید و به اذن خداوند فوراً روشن شد و بینا گشتم. سپس فرمود این جای پای پدر ما حضرت آدم است، این جای پای حابیل است و به ترتیب جای پای شیس، هود، صالح، ابراهیم، شعیب، موسی، داوود، سلیمان، خضر و دیگران همینجوری را به من نشان داد تا عبد مناف. و هذا اثر و جدی رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینم جای پای پیامبر است صلی الله علیه و سلم. و هذا اثر و جدی علی ابن ابی طالب علیه السلام. سپس فرمود و این جای پا رو گفتن. علی ابن عاصم گوید خود را بر آن جای قدم ها افکندم، آنها را بوسیدم، سپس دست مبارک امام علیه السلام را بوسیدم. عرض کردم من از این که شما را با دست یاری کنم ضعیف و ناتوانم و جز اظهار دوستی و ولایت نسبت به شما و بیزاری از دشمنان شما و لعنت کردن آنها در تنهایی قدرت ندارم. حال من چگونه خواهد بود ای سرور من؟ میگه تمام جاپا رو بوسیدم. یکی از علما رو دیدم وقتی سامرا مشرف شدیم، دم از اون پله های سرداب داره میره پایین، دونه دونه پله ها رو بوسید، گفت اینجا جای پای امام زمان علیه السلام. شما نگید پلکان عوض شده، اینا رو بذین کنار، اون داره با اون نیت این کار رو میکنه. میگه آقا من جز این کار ازم بر نمیاد، من ضعیفم دیگه، پیر شدم، همین کار ازم بر میاد، اظهار دوستی شما و بیزاری از دشمنانتون و لعنت در تنهایی، چون تقیه باید میکردن. امام علیه السلام فرمودن پدرم از جدم او از رسول خدا نقل کرد که آن حضرت فرمود من ضعف عن نصرتنا، هر کس که از یاری ما اهل بیت علیه السلام در واقع عاجز باشد و دشمنان ما را فی خلواته، در تنهاییاش دشمنان ما را لعنت بکنه، خداوند صدای او را به تمام فرشتگان برسانند. پس هرگاه یکی از دشمنان ما را لعنت کند، فرشتگان آن را بالا برند و کسی که آنها را لعنت نکند، یعنی عمد داشته باشد در لعنت نکردن، اونو خدای متعال لعنت میکنه، یعنی از رحمت خودش خدای متعال دور میکنه. ادامه در روایت، یه روایت دیگه بخونم عرضمو تمام بکنم، حساب ببرم زودتر تمام بکنم. میگه، نقل میکنه راوی، میگه من به حضرت نامه نوشتم، وضع مالیم خیلی بد بود، از فقر و ناداری شکایت کردم، بعد سپس با خودم گفتم که آیا امام صادق علیه السلام نفرموده است، به امام عسکری علیه السلام نامه نوشته، امام صادق علیه السلام نفرموده است که فقر و ناداری با ما از ثروت و بی‌نیازی با غیر ما بهتر است. با ما اگه باشی، فقیر باشی، خیلی بهتر است اونه که با دیگران باشی ولی وضع توب باشه. چون آمد پیش حضرت گله کرد، حضرت گفتن حاضری ولایت ما رو بدی و اون چه که اونا دارن بگیری؟ گفت نه. خب این چقدر ثروتمندی، و جان دادن در راه ما اهل بیت بهتر از زندگی کردن با دشمنان ماست. امام حسن عسکری اسلام در جوابش اینجور نوشتن، وقتی گفت یاد حرف امام صادق افتادم و نامه نوشت به امام عسکری علیه السلام، حضرت نوشتن که خداوند تبارک و تعالی دوستان ما را وقتی که گناهان انبوهی مرتکب شده اند، گناهان انبوه نه یه گناه، زیاد گناه کرده باشن، مبتلا به فقر می کنند. گناه هر کس مطابق خودشه، همه فحشا نیست، بدبینی هست، تهمت هست، اسمس دروغ رد و بدل کردن هست، خراب کردن ذهن مردم هست، غر زدن و شکایت از خدا هست، نرسیدن به برادرانی که حاجت دارن هست و و و این را وسیله پاک شدن آنها قرار می دهد، با آنکه بسیاری از گناهان آنها را می بخشد. ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، خیلی هاش خدا می بخشه. و همونطور که با خودت گفتی، امام عسکری علیه السلام بهش میگه، همونطور که خودت با خودت گفتی، الفقر معنا خیر من الغنا غیرنا، فقر با ما باشی، فقیر باشی، خیلی بهتر از اینه که با دیگران باشی. و غنی و القتل معنا خیر من الحیات ما عدونا، و نحن کهف لمن التجا الینا، ما کهفیم، پناهیم. قرآن کهف گفته، یعنی هیچ اتفاقی برات نمیفته وقتی ملتجی بشی به ما. ما نوری هستیم برای آن کسی که از ما طلب بینایی میکند، به ما طلب بینایی میکند. ما اسمتیم برای اون کسی که، ما محافظیم، نگهبانیم برای اون کسی که از ما این رو میطلبد. هر کس که ما را دوست بدارد در سنام اعلا، یعنی اون بالاترین مراتب عالی بهشت با ماست. هر کس هم که با ما به در واقع مقابله برخیزد، جایگاهش معلومه کجاست. عرضم تمام، خلاصه کنم اون مقدمات و این روایت. من میخواستم اینو عرض کنم که ما در زمانه داریم زندگی میکنیم که یکی از آسیبهای بسیار خطرناک و یکی از اون نقاط لغزش و انحراف بسیار بسیار مهم و ترسناک اینه که آدم توی این گرونی ها و توی این مشکلات امامشو بفروشه، وعده امامشو دروغ بینگارد، غیبت امام زمان علیه السلام رو بهانه کند و اون رو مساوی بیتفاوتی امام زمان علیه السلام مساوی اون بدونه، که حضرت چون فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، نه نه نه، ما دست از شما بر نداشتیم، چشم از شما بر نمی داریم و حال شما برای ما روشنه و به شما رسیدگی می کنیم. خب من عرضم تمام، فقط شکرانه این نعمتی که خدای متعال مرحمت فرمودند. گاهی ما خدمت امام زمان علیه السلام، گاهی از خدای متعال درخواست می کنیم که خدایا خداوندا گناه های ما زیاده، چیکار کنیم؟ خدایا ببخش. دیدین گاهی آدم یه خدای دستم تنگه، یه مثلا گشایشی، خدا یه مسیر یه گشایشی میده. حالا ما نگران آخر و عاقبتمون بودیم، نگران گناه ها و معصیت و زندگیمون بودیم. امام زمان علیه السلام حدود 2 ماه پیش دست ما رو گرفتن، آوردن تو مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام، گفتن بیا بر جد من گریه کن که به گریه بر او تمام گناهان تو پاک می شود و تو مثل روز اولی میشی که متولد شدی. خدا رو شکر میکنیم برای این نعمت و تمام این نعمت و این توفیق رو از امام زمان علیه السلام میدانیم. امروز روز شهادت پدر بزرگوارشون، همونطور که عرض کردم، امام زمانی که تمام مصائب عالم نزد ایشونه و بر قلب ایشون در واقع فرود میاد. یعنی اگر هم خواستیم توجه بکنیم، به حضرتشون توجه بکنیم، خدمت امام زمان علیه السلام عرضه بداریم که آقا، همینطور که پدر بزرگوار شما فرمودن، از شما یه تقاضا داریم، ما از شما جدا نشیم. جواب حضرتشون اینه: من هیچ وقت شما رو رد نمی کنم، من هیچ وقت دستم رو از شما جدا نمی کنم، شما این که این کارو می کنید و بارها و بارها من شما رو در واقع حفظ کردم. فمعکم معکم لا مع غیرکم، یا صاحب الزمان با شما، با شما و نه با دیگران. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.